أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بمناسبة جريان ثمره ثانیه در الفاظ معاملات، که ثمره ثانیه تمسک به اطلاقات خطاباتی که در معاملات وارد شده برای رفع شک در جزئیات و شرطیات یا مانعیت شیء در معامله، به مناسبت این بحث ثمره که ثمره بودن به اینه که علا یک قول تمسک بشود، علا قول آخر تمسک نشود، که این قسمت عملا در بس نتیجه این شد که نه، علا کل القولین امکان تمسک به خطابات هست. منتها یا بله تمسک به اطلاق لفظی هست یا اطلاق مقامی، ولی اینطور نیست که علال، به تعبیر مرحوم آخون، اینطور نیست که علال قول به صحیح در الفاظ معاملات دیگه مجال برای تمسک به اطلاق نباشه، بلکه علال قول به صحیح هم مجال برای تمسک به اطلاق بود. این خود ثمره ثانیه بود. به مناسبت این ثمره ثانیه اشکالی مطرح شده که اشکال عبارت از این بود که اگر خطابات در معاملات، بعد خطابات در معاملات مثل اهل البیع اوفو بالعقود، این عناوین مأخوذه در این خطابات برای اسباب وضع شده بودن، اسم برای اسباب بودن، تمسک به اطلاق حالا علی القول بالعام یا حتی علی القول بالصحیح ممکن بود، ولی اگر قائل به این شدیم که این الفاظ اسامی برای مسببات هستند، در اون صورت دیگه نمی شود به اطلاق این خطابات عکس کرد، تمسک کرد، چه ما قائل به بعض الالفاظ لصحیح بشیم، چه قائل به بعض للعام بشیم. به عبارت اخرى، حاصل اشکال اینه که تمسک به اطلاق لفظی یا مقامی خطابات برای نفی شرطیت و مانعیت امور مشکوک در معاملات در صورتی صحیح است که الفاظ معاملات اسامی برای اسباب باشند. خب در این صورت می شود تمسک کرد. اهل الله یعنی خداوند متعال امضا کرده است هر چیزی که سببیت عرفی برای بیع را دارد. خداوند متعال امضا کرده اون سبب را، خب معلوم می شود به نتیجه می رسیم دیگه. نتیجه می شود که بیع مثلا فارسی سبب عرفی هست، اهل الالوی به اطلاقش اینو میگیره. تمسک به اطلاق لفظی یا مقامی در صورتی صحیح هست که الفاظ اسامی للاسباب باشن، الفاظ معاملات اسامی للاسباب باشن. اما اگر قائل به این شده که اینها اسامی برای مسببات هستن و این خطابات به مقصود از بیع، عقد و امثال اینها مسببات اگه باشن، یا نکاح در نکاح سنتی مسبب باشد، از دلیلی که برای امضای مسبب وارد شده نمی شود امضای نسبت به سبب را استفاده کرد. بله در دو مورد می شود از چنین دلیلی که در امضای مسبب وارد شده امضای سبب را استفاده کرد. یکی جایی که از سبب واحد داشته باشد مسبب. اگر مسبب سبب واحد داشته باشه، امضای سبب ملازمه داره با امضای مسبب. مورد دوم هم جایی بود که سبب برای معامله، عنوان معاملی سبب واحد نیست، سبب متعدد هست، ولی این اسباب بینها امتیازی برای بعضی دون بعض وجود نداره، قدر متیقنی در بین اینها وجود نداره. در این مورد دوم هم امضای نسبت به مسبب، امضای نسبت به سبب هم حساب می شود، چون اگر اصلا سبب را امضا نکنه که معنا نداره، اگر به بعضی از اسباب را فقط امضا بکنه دون بعض که ترجیح بلا مرجع میشه، نتیجه گرفته می شود که از همین دلیل امضای تمام الاسباب استفاده میشه. ولی اگر بله اسباب برای حصول معامله اسباب متعدده بود و در بین اونها قدر متیقن وجود داشته باشه، دیگه از دلیل امضای مسبب نمیشود استفاده کرد امضای نسبت به کل تمام اسباب را، بلکه اون مقداری که استفاده میشه اینه که حداقل اون قسمت‌های متیقن سببیت اینها مورد قبول شارع هست، اما در خارج از متیقن اینطور نیست. در آن مثال ها اینطور شده بود که مثلا بی لفظی به لفظ عربی مثلا به صیغه ماضی که این متیقن در افراد بی بود، یا در عقد نکاح به همین صورت. خب این اشکالی است که در اینجا مطرح شده. مرحوم نائینی از این اشکال و مناقشه جواب دادن به این که بله ایجاب و قبول، رابطه ایجاب و قبول در عقود و ایجاب تنها در ایقاعات نسبت به اون آثار اعتباری خاص من الزوجیه و الملکیه و امثال اینها، نسبت بین اینها نسبت سبب و مسبب نیست. ایجاب و قبول در عقد بیع یا ایجاب تنها در ایقاعات سببیت برای تحقق اون امر اعتباری قانونی من الملکیه و زوجیه و امثال این نداره. نسبت اینها نسبت سبب و مسبب نیست، مثل الغاء فی النار و احراق نیست، این نسبت نیست. تا بله برای مسبب یه وجود آخری غیر از وجود سبب فرض بشود، که اگر مسبب وجود آخری غیر از وجود سبب داشت، دیگه به اطلاق خطابی که در مقام امضای مسبب وارد شده نمیشه امضای سبب را استفاده کرد، چون یه وجود آخری داره، اینا با هم دیگه تلازم ندارن. ممکنه مسبب امضا شده باشه ولی سبب امضا نشده باشه. فرمودن رابطه بین ایجاب و قبول در عقود تنها و ایجاب در ایقاعات از یک طرف با تحقق ملکیت و زوجیت از قبیل نسبت سبب مسبب نیست، تا در موارد شک در قیدیت شیئی در سبب نتوان به اطلاق خطاب تمسک کرد، بلکه نسبت عقود و ایقاعات، یعنی ایجاب و قبول یا ایجاب تنها در ایقاعات، نسبت عقود و ایقاعات بالاضافه الى اون امر اعتباری من الملکیه و زوجیه و امثال ذالک، نسبت آلت به ذل آله هست که در تحقق اون امری که حاصل میشه بعد از تحقق اون آلت اراده فاعل هم متخلل میشه. اینطور نیست که قهرن با وجود اون اول دومی محقق بشه، بلکه اراده فاعل متخلل میشه برای تحقق اون امری که حاصل میشود. همانطور که مثلا مفتاح و کلید رو که در نظر بگیریم، این وسیله باز کردن قفل، آلت برای فتح قفل. خب اینجا اونی که سببیت دارد در فتح قفل، در باز کردن قفل، اونی که سبب هست حرکت ید فاعل هست، منتها این کلید وسیله هست. سبب نیست، وسیله هست. در معاملات هم مرحوم نائینی فرمودن که در معاملات اون امر اعتباری را که در نظر بگیریم، اثر قانونی را که ملکیت، زوجیت و امثال این هست، اینا را در نظر بگیریم، سبب برای این امر اعتباری خود متعاقدین معتبرین هستند، اعتبار معتبر هست. معتبر خود متعاقدین را در نظر بگیریم، یا عقلا یا شارع. اونی که سبب برای وجود پیدا کردن ملکیت در عالم اعتبار می شود، شارع، عقلا یا خود متعاقدین هستند، که جعل و فرض و اعتبار از اونها صادر می شود. این شارع هست که اعتبار می کنه، عقلا هست که اعتبار می کنه. اون امر قانونی را که اعتبار می کنه، اونی که اعتبار می کنه، او سببیت دارد برای تحقق ملکیت، تحقق زوجیت. خب وقتی رابطه بین عقود و آثار، ایقاعات و آثار، رابطه سبب و مسبب نبود، رابطه آلت و ذل آلت بود، پس در مورد عقود و ایقاعات دوتا وجود در بین نیست، تا اشکال پیاده بشود که امضای احد الوجودین ملازمه با امضای وجود شیء آخر که سبب باشه، که وجود آخر باشه، نداره، بلکه موجود در بین امر واحدی هست که همون حقیقت معامله باشه. غایت الامر این امر واحد به اختلاف و آلت و وسیله به اقسامی تقسیم میشه. بی به اعتبار اون و ایجاب و قبول خاصی که سبب که موجب تحقق در تحقق اون نقش داره، تقسیم میشه به بی منشأ بالمعاطات، این یک قسمه. بی به لفظ عربی قسم دومه، بی به لفظ فارسی و هاکذا. نسبت به بقیه خصوصیات ما در نظر بگیریم، بله، اون بین اونی که محقق میشه در هر مورد از موارد حصول اثر معاملی، یک وجود بیشتر نیست، منتها این وجود به اختلاف وسیله تحقق، به اختلاف آلت تحقق، تقسیم به اقساب میشه. ولی بالاخره در همه اینها این بی هست، مضمون که ازش بحث به نظر مشهور تعبیر به مسبب میکنیم، همون مضمون معاملی دیگه، اون ملکیت مبی للمشتری. این ملکیت مبی للمشتری اقسامی داره. خب وقتی بله ما هو الحاصل وجود واحد بود، ولی وجود واحدی که لهو اقسام متعدده، ما برگردیم به دلیل امضا. اهل الله البی فرموده که همه اهل شعر مقدس بی را امضا کرده. ما اگر بگیم مقصود از بی مسبب هست، همین خود اثر قانونیه، ملکیته. اگر بگیم مقصود از بی همون ملکیت المبی للمشتری هست، از همین دلیل استفاده میشه که بیع فارسی هم صحیحه، بیع معاطاتی هم صحیحه، چون میگیم این دلیل در مقام این دلیل اهل لال بیع که دلیل امضا هست در مقام بیان بوده، معامله مورد امضا را به قسم خاصی اختصاص نداد، گفت بیع را امضا کرده شاره، بیع به جمیع اقسامش امضا شده. چون در مقام امضا قیدی به بیع زده نشد، نفرمود در آیه شریفه بیع عربی، بیع لفظی در مقابل بیع معاطاتی، اینا رو که نفرمود، چون به قسم خاصی مقید نکرد، لذا یستکشف منه که امضا به جمیع انواع این بی تعلق گرفته، جمیع اقسام او تعلق گرفته، تمسک به اطلاق در اینجا می شود، کما هو الحال فی سایر المطلقات، همونطور که در بقیه اطلاقات ما بله به دلیلی که درش عنوان خاصی وارد شده غیری نیاورده میگیم حق برای همه اقسام هست، اینجا هم از این قبیله. این بله مناقشه این جواب مرحوم نائینی از اشکاله. بر اساس جواب مرحوم نائینی اشکال در صورتی وارد هست که ما در رابطه بین عقود و ایقاعات و اون اثر قانونی خاص این رابطه را رابطه سببیت و مسببیت بگیریم، ولی اگر رابطه را رابطه آلت و ذلاله بگیریم این اشکال پیدا نمیشه، چون ما هو المحقق شیء واحد، وجود واحد میشه، منتها شیء واحد ذو اقسام. شیء واحد ذو اقسام که شد دلیل امضا کافی هست برای صحت معامله. این جواب مرحوم نائینی. خب از این جواب نسبت به این جواب مناقشه شده در بله کلام مرحوم آقای خویی، که اینکه شما رابطه این دو را یعنی رابطه ایجاب و قبول را با اثر قانونی رابطه سبب و مسبب نگرفتید مشکل حل نمیشه به این جهت، با به این مقدار حل نمیشه. چرا؟ به جهت اینکه علایالن ولو رابطه بین اینها رابطه آلت و ذل آلت هم باشه، ولی بین از نظر وجود و تحقق خارجی بین وجود ذل آلت و بین وجود آلت و وسیله تغایر در وجود حاصل هست، تغایر هست بین اینها. علایالن در موارد تحقق معامله لا اشکال در این که صیغه عقدی محقق میشه، حالا یا بالفعل یا باللفظ، یک بیت و اشتریتوی هست، یک اثر قانونی ملکیت هم هست، اثر قانونی ملکیت که اینها با هم تغایر در وجود دارن. علایال دو تا هستن دیگه، حالا چه رابطه را شما رابطه سببیت و مسببیت بگیرید، چه رابطه بین آلت و ذلاله بگیرید. اگر تعدد در وجود پیدا شد اشکال عود میکنه که دلیل امضا در مقام امضای این وجود دوم بود که اثر قانونی بود، ملکیت در بی، زوجیت در نکاح. اما نسبت به ما له دخل فی تحقق این، حالا کیفیت دخلش به نحو سببیت باشه یا به نحو عالیت باشه فرقی در این جهت نیست. اشکال دوباره بر میگرده که دلیل امضا از او فقط امضای این اثر قانونی و اعتباری استفاده میشه و ناظر به صیغه عقد نیست. نمیتوان از دلیلی که برای امضای خود این مضمون معاملی وارد شده از این دلیل امضای صیغه عقد را استفاده کرد. حالا شما دخل صیغه عقد را با اون اثر قانونی به هر نحوی که خواستی توجیه بکنی، علایال تعددی در وجود که از ده نمیره اشکال دوباره عود میکنه. جوابی که از این اشکال، جوابی که در کلام مرحومای خویی از این اشکال داده شده و مرحومای تبریزی و همین جواب را قبول کردن، اینه که گفته میشه به این که این بله در جواب از مناقشه اینطور باید گفته بشه که اگر دلیل امضا از قبیل قضیه شخصیه بود و مسبب و اثر قانونی اثر اعتباری مسبب واحد بود که این مسبب واحد دارای اسباب متعدد بود یا دارای آلات تحقق متعدد بود، اشکال وارد بود که این امضای مسبب شخصی واحد مستلزم امضای جمیع اسباب نیست. در جایی را که قدر متیقن وجود داشته باشه مستلزم بله امضای جمیع نیست، بلکه باید به قدر متیقن اخذ بکنیم. در غیر قدر متیقن تمسک میشه به اصل، همون اصل عدم ترتب اثر. اگر قضیه شخصیه بود حکم در بین علی نحو قضیه شخصیه بود اشکال وارد بود، ولی واقع مطلب در ادله امضا مثل احل الله البیع اوفو بالعقود اینه که اینها از قبیل قضایای حقیقیه هستند که به حسب به تعداد مصادیق طبیعتی که موضوع حقوق در اینها قرار گرفته است منحل میشه. قضیه حقیقیه انحلالیه هست، به حسب تعدد مصادیق طبیعت این قضیه منحل میشه. خب وقتی که قضیه انحلالیه بود، چه اونجی که در احل الله البیع اومده، مقصود از مسبب چه ملکیت معتبره منشأه من قبل المتعاقدین باشه، چه ملکیت منشأه به اعتبار عقلا باشه، معتبره به اعتبار عقلا باشه، چه معتبره به اعتبار شارع باشه، در هر یک از این سه مرحله که ما در نظر بگیریم، در هر معامله‌ای، در هر فردی از معامله‌ای، یک فرد از این اثر قانونی و از این امر اعتباری محقق هست. به عدد افراد متعدد میشه. مسبب در معاملات به عدد افراد معامله متعدد میشه. چه مقصود از مسبب ملکیت اندل اقلا باشه، چه اندل شاره باشه، چه اندل خود متعاقدن باشه، متعدد میشه. خب وقتی که متعدد بود، اسباب یعنی مسببات متعددی در بین هست. برگردیم به دلیل امضا. دلیل امضا گفت که شارع مقدس بیع را امضا کرده، این مضمون معامله را که مسبب هست این را امضا کرده. با توجه به این که مسبب متعدد هست به عدد افرادی که در خارج ایجاد می شود، اعتبار می شود از ناحیه متعاقدین متعدد میشه. دلیل احل الله گفته شارع مسبب را امضا کرده، در مقام بیان بود، غیری ذکر نکرد از دلیل امضا بله نفوذ همه این مسببات استفاده میشه، تنفیذ همه این مسببات رو میگیره، چه اون ملکیتی که حصل بالمعاطات، چه ملکیتی که حصل به بیع لفظی، به صیغه عربی، چه اونی که به صیغه فارس به لفظ فارسی اومده، شامل همه این موارد میشه. روی این حساب چون دلیل امضا اطلاق داره و تمام افراد مسبب را امضا کرده و مسبب هم به عدد افراد سبب و انهای سبب متعدد میشه، از دلیل امضا مسبب امضای سبب و صلاحیت و قابلیت تمام اون اسباب محتمله برای تحقق این ملکیت را ما میتوانیم استفاده بکنیم. در روی این حساب همین دلیل امضا کافی هست، دلیل امضا که برای مسبب وارد شده کافی هست که ما امضای سبب را استفاده بکنیم، چون امضای در هر فردی که حساب بکنیم، امضا همه افراد را از جمله مثلا فرد بیع حاصل بالمعاطات را میگیره. اگه دلیل امضا بگه بیع حاصل بالمعاطات امضا شده مورد قبول شارع هست، دیگه لا ینفک امضای این مسبب از امضای معاطات، از تنفیذ معاطات در تأثیرش در حصول این ملکیت. این برمیگرد اگه قضایای مثل حلال بیع و اول و اول به نحو قضیه حقیقیه باشد، یعنی کل ما صدق علیه العقد باشد و اختصاص به عقود متعارف در اون زمان نداشته باشه، بله به همین صورت در نسبت به عقود مستحدثه هم همین عنوان میاد. ولی در اگه کسی بگه نه اوفو بالعقود، ولو همه افراد عقد را میگیره، ولی اختصاص داره به عقود متعارف در اون زمان خاص، در زمان صدور آیه شریفه یا در زمان صدور روایات، اگر قائل به اختصاص بشیم دیگه مصادیقی که متعارف در اون زمان بوده رو، ولی نوعاً در مثل عفو بالعقود و حلال به گفته اینا به نحو قضیه حقیقی است و حتی اختصاص به اون افراد شایع در زمان نزول آیه نداره. کل ما صدق علیه العقد الی یوم القیامه دلیل امضا اونا میگیره. این جوابی است که مرحوم آقای خویی از این اشکال داره. جواب مرحوم نائینی فرمودن وافی نیست، باید به صورت به قضیه حقیقی بودن و انحلالی بودن خطابات امضا ما اشکال را برداریم، و الا اگر قضیه شخصی بود، مجرد اینکه نسبت بین ایجاب و قبول از سببیت تبدیل بشه به نسبت آلت ذلاله، مشکل را حل نمی کن. از رای انحلال در قضایا پیش می آییم. مرحوم آقای صد به این جواب مرحوم آقای خویی اشکال کرده، به این که معامله به معنای مسبب، این منشأ شخصی قائم به نفس متعامله نیست، بلکه معامله به معنای مسبب اون نتیجه قانونی متحصل من المعامله خارجن هست. در بی مثلا ملکیت مبی، اون نتیجه قانونی اینه. در نکاح زوجیته، یا در اجاره ملکیت المنفعه هست. با توجه به اینکه مسبب به این به معنای نتیجه قانونی هست، امضای مسبب به این معنا غایت و ما یختزی اینه که شارع به مردم این فرصت را داده که این اثر قانونی را ایجاد بکنن در مقابل جایی که شارع منع کرده باشه. منه یا اعطا فرصت را به مردم که این اثر قانونی را ایجاد بکنن. اما اینکه این اثر قانونی از چه راهی ایجاد بشه، آیا از راه هر سببی ایجاد بشه، این را دیگه دلیل امضا کاری به این نداره. نهایت چیزی که دلیل امضا دلالت دارد همین اعطای فرصت دادن به مردم هست، در این که این اثر قانونی را بتونن ایجاد بکنن. کجا، از چه طریقی، اون دیگه در ادله از دلیل دیگه باید استفاده کنیم. خود دلیل اهل لال به چنین اقتضایی ندارد. این روی نصاب فرمودن این جواب مرحوم آقای خویی هم مشکل را حل نمی کنه، ولی به نظر می رسه که این اشکال وارد نباشه به مرحوم آقای خویی، به خاطر اینکه بر اساس فرمایشات مرحوم آقای خویی مراد از حلیت در آیه شریف اهل الله البی این که شارع حلال کرده، یعنی نافذ قرار داده. اونی که اگه گفتیم به معنای مسبب هست، مسبب همون نتیجه قانونی هست، همون ملکیته. ملکیت که نتیجه قانونی در بین هست، به هر معنایی که طبق توضیح محاضرات، به هر معنایی که ملکیت اخذ گرفته بشه، ولو ملکیت به معنای همون ما هو معتبر عند العقلا، معتبر من ناحیت عقلا، یا معتبر من ناحیت شرع باشه، در این اهل الله البی خداوند این آیه اینطور استفاده میشه که خداوند متعال این معامله را، معامله بی که شایع بین الناس بوده، همونطور که ربا هم شایع بوده، بی ربوی هم شایع بوده، ربا هم شایع بوده، بی هم شایع بوده دیگه، ولی خداوند متعال در این آیه شریفه فرموده که این آیه شریفه دلالت میکنه بر اینکه خداوند متعال این را تنفیذ کرده، نافذ قرار داده. یعنی چه؟ اونی که متعارف اندل اغلا بود، اون نتیجه قانونی را که در ربا در بی هر دو میگرفتن، در قسمت بی خداوند متعال این را نافذ قرار داده، یعنی در لوح محفوظ. به عبارت دیگر این ملکیت حاصل به انشای متعاقدین، این را به عنوان یک اثر و نتیجه خداوند متعال قبول داره. احل الله البیع در مقابل حرم الربا با توجه به اینکه ما هو المتوقع ما هو المتوقع از بیع و همینطور ربا ترتب اون اثر قانونی و اون نتیجه قانونیه بود که در این دو مورد هست. با توجه به اینکه متوقع اینه، خداوند متعال اگه در قسمت بیع در آیه شریف اومده احل الله البیع، یعنی اینی را که مورد توقع شما بود این را شارع امضا کرده، این را در لوح محفوظ ما نوشتیم، ملکیت المبی للمشتری حاصل هست، ملکیت المبی للمشتری حاصل میشه. خب با اونی که مضمون احل الله البیع همین تنفیذ وضعی هست، چون متوقع از بیع این همین نفوذ وضعی هست، با توجه به متوقع احل یعنی شاره این را نافذ کرده است وضعاً. مقصود از احل مجرد رفع من نیست که برای شما جایز است که این را در خارج ایجاد بکنید، نه، مقصود از احل تنفیذ وضعی هست، حکم حلیت وضعی است. و وقتی حلیت وضعی بود، بیان مرحوم آقای خویی عود میکنه که اینجا اینکه این نتیجه قانونی را شارع و امضا کرده است، تنفیذ کرده است، فرموده است ما در لوح محفوظ این قانون را داریم که ملکیت حاصل می شود، ملکیت المبی للمشتری حاصل میشه. با توجه به اینکه در مقام امضا شارع غیری که ذکر نکرده، نفرموده بیع ما حاصل بالمعاتات رو ما امضا کردیم، بیع حاصل باللفظ عربی رو ما امضا کردیم، این قیود رو که نیاورده، بعد وقتی این قیود رو نیاورد اطلاق کافی هست برای اینکه اسوا در بد و امر به صورت مستقیم امضا نسبت به تمام مصادیق این نتیجه قانونی و مسبب را درست بکنه. با توجه به اینکه امضای هر یک از افراد این مسبب با امضای سبب در اون مورد ملازمه داره، بالملازمه کشف میکنیم که اون اسباب متعارف و محتملی که برای بی وجود داره همه اینها را شارع امضا کرده. این اون چیگه نقطه اصلی در اشکال مرحوم آقای سره اینه که از این احل الله البیع فقط اعطاء الفرصه استفاده میشه که شارع چنین امکانی را داده، اما و جوابی که از به این اشکال مرحوم آقای سر داده میشه اینه که نه، احل فقط به معنای اعطاء الفرصه نیست، احل یعنی در لوح محفوظ به حسب قانون شرعی این بله نتیجه قانونی شارع این نتیجه قانونی را در مورد بیع امضا کرده است، امضای این نتیجه قانونی یعنی وضع یعنی نفوذ وضعی، امضا اگه درست شد بله به ملاحظه انحلالی بودن قضیه نسبت به همه افراد سرایت میکنه. و این که در ذیل فرموده است در آیه شریف حرم الربا، این بله تحریم ربا ولو در مورد ربا حکم تکلیفی هم وجود داره، حرمت تکلیفی هم هست، مجرد حکم حرمت وضعی نیست، ولی خود این عبارت حرم الربا به تنهایی اگه بود ما از او بیش از منع وضعی استفاده نمی کردیم. حرمت تکلیفی و شدت و غلظت عقوبت در ربا و که اثر حرمت تکلیفی هست، اینا رو از ادله دیگه استفاده میکنیم، از آیه قبلی که الذین یاکلون ربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطه الشیطان من المس، از امثال اینا یا در ذیل که فرمودن در آیه شریفه که اگر ترک نکنید این اعلان جنگ به خداوند متعال، از اونها استفاده حرمت تکلیفی میشه. و الا خود این عبارت حرم الربا از او با توجه به این که ما هو المتوقع در باب معاملات با ما هو المتوقع اون نتیجه قانونی هست، هم در اهل الله البی حکم وضعی استفاده میشه، هم در حرم الربا حکم وضعی استفاده میشه. حکم وضعی هم به این معنا که در لوح محفوظ این قانون نوشته شده که ربا که بی حلال بی نافذ هست، بی را شارع قبول داره، ولی ربا را نسبت به ربا شارع تنفیذی نفرموده. خب بس این اشکال هم تمام نیست، نتیجه میشه که در جواب از اون اشکال اصلی از اون اشکال بله همون بیانی که مرحوم آقای خویی و مرحوم آقای تبریزی اختیار کردن، اون بیان تامی هست. بر این اساس دیگه اینطور نیست که در تمسک به اطلاق خطابات حتما علال قول به وضع به کون الفاظ معاملات اسماء للاسباب تمسک به اطلاق جا داشته باشه، نه علال قول به کون الفاظ معاملات اسامی للمسببات هم تمسک به اطلاق جا داره با اون توضیحی که داده شده. ثمره سوم که در بحث الفاظ عبادات مطرح شده بود در وفای به نذر بود که این به عنوان یک ثمره در الفاظ برای سعی هم در الفاظ عبادات مطرح شده بود در کلام مرحوم میرزای قمی، ولی خب این ثمره در اون بحث الفاظ عبادات مورد قبول قرار نگرفته بود، اشکالاتی به این ثمره بود. ولی اگر کسی این ثمره سوم را در الفاظ عبادات قبول بکنه اون اشکالات را جواب بده، در باب معاملات هم این ثمره پیاده میشه دیگه، مشکل خاصی از این جهت وجود نداره. ولی عمده عدم تمامیت ثمره فی حد نفسه بود. اما ثمره چهارمی که در عبادات در الفاظ عبادات مطرح بوده این بود که در مواردی که عناوین عبادات موضوع حکمی از احکام شریعت قرار بگیرند، مثل صلاة المرأة به حذاء الرجل که موضوع برای مانعیت لصلاة الرجل قرار گرفته است، در ادله بیان شده است که اگر مرد می‌خواهد نماز بخواند نباید در اون حال نماز او تصلل المرأة به حذائها. خب در ثمره چهارم بیان شده بود که در این مواردی که عنوان صلات موضوع حکمی قرار گرفته است، غیر از متعلق حکم بودن برای خود مکلف، موضوع حکم برای مکلف دیگر قرار گرفته است، در این موارد اگر قائل به وضع صحیح شده باشیم نماز مرد در صورتی اشکال پیدا می کند که صلات مرئی که تسلی به هزائهی صلات صحیحه باشد، ولی اگر مرئی صلاتش باطل باشد لفقدان لبطلان الوضوء و امثال اینها، مرد نماز بخونه بدون رعایت فاصله مشکلی نیست. فرق بین قول به صحیح قول و عام اینه که علی القول به صحیح در موارد بطلان صلات المرأه نماز رجل اشکال پیدا نمی کنه، ولی علی القول بالعام در موارد بطلان صلات مرأه هم صلات رجل اشکال پیدا می کنه. خب این ثمره در الفاظ عبادات بود. در باب معاملات، الفاظ معاملات هم این ثمره قابل ترتب هست. مثال واقعی برای ترتب این ثمره در الفاظ معاملات این دو مورده، یکیش تزویج در عده، یکی هم تزویج در احرام هست، در حال احرامه. در مسئله یک از فصل تزویج در عده مرحوم سید در عروه بحث را اونجا مطرح فرمودن که این که اگر شخص با زنی که در عده هست ازدواج بکنه، معل علم این ازدواج موجب حرمت ابدی میشه، معل جهل و دخول هم معل دخول و امکان جاهلان باز موجب حرمت ابدی میشه، این اختصاص بله آیا اختصاص دارد به جایی که ازدواج صحیح باشد فی حد نفسه مع قطع نظر از کون المرء ذات عده، یا اینکه نه اختصاص به این نداره ولو اون ازدواج از جهت دیگر باطل هم باشد، ازدواج باطل باشه مثلا به صیغه فارسی ازدواج بکنه، این هم موجب حرمت ابدی میشه. در اون مسئله مرحوم سید فرمودن که لا یلحق به تزویج فی العده وطن معتد شبهتن من غیر عقدن بل بنا زنا الا اذا کانت العده رجیه کما سیعتی و کذا اذا کان به عقد فاسد لعدم تمامیت ارکانی، ارکانش اصلا نباشه که حتی فاسد اصلا ارکان عقد نباشه که اصلا علال قول بل اهم هم عنوان عقد صادق نیست، و اما اذا کان به عقد تام الارکان و کان فساده لتعبد شرعی کما اذا تزوج اخت زوجته فی عدتها، با اخت زوجش در عده همون اخت زوجه ازدواج کرده. خب اینجا با ازدواج با اخت زوجه در عده معل علم موجب حرمت ابدی میشه، معل جهل و دخول هم موجب حرمت ابدی میشه، بعدن نمیتواند با او ازدواج بکنه. این را این مثال اولش اینه، ولی حالا در کنار اخت و زوجه دو تا عنوان دیگه مرحوم سید آورده که این دو تا عنوان موجب اشکال شده. بعد فرموده کما اذا تزوج اخت زوجه دی فی عدتها او امها، یعنی ام زوجه، او بنتها، او نحو ذلک مما یصدق علیه تزویج، با اینها هم اگه ازدواج بکنه اینم موجب حرمت ابدی میشه. که این قسمت امها او بنتها را این دیگه اشکال کردن مرحوم نائینی، مرحوم آقای خویی، مرحوم آقای گلفرگانی اشکال کردن، گفتن این قسمتش دیگه از باب سهو القلمه، چون در ام زوجه خودش از محرمات ابدی هست از جهت ازدواج با ذات عده که احتیاج به حرمت ابدی نداره، خود فی حد نفسی محرم ابدی هست، نه اینکه به خاطر اینکه در عدهش بوده مثلا شخص با او ازدواج کرده. در بند هم همینه، منتها در بند بنابر اینکه در جایی را که شخص دخول بالعم کرده باشد بنت او حرمت ابدی پیدا میکنه، ولی قبل از دخول حرمت ابدی پیدا نمیکنه. حتی ممکنه ازدواج با دختر سبب بطلان ازدواج با مادرش بشه. علایال این قسمت دوم که دوم و سوم مثال دومش که امها باشه او بنتها باشه، این از جهت صغروی گفتن از مصادیق محل بحث نیست، چون اینها محل بحث جایی است که به واسطه ازدواج کردن حرمت ابدی پیدا بشه، ولی سبب حرمت ابدی اگر با قطع نظر از این وجود داشته باشد دیگه این از مصادیق محل بحث نمیشه. این حالا این مهم نیست، این دوتا عنوان مهم نیست، مهم در محل بحث اصل اون مسئله است که در جایی که ازدواج با زن معتده ذات عده انجام بگیره، ولی این ازدواج با قطع نظر از در حال عده بودن هم باطله، از جهت اینکه مثلا عقد فارسی هست یا از جهت اینکه عقد موقت هست و در صحت عقد موقت ذکر مهر، ذکر مدت لازمه، به لاگ مدت ذکر نشه این عقد موقت باطله. در این موارد مرحوم سید فرموده که اینجا هم مشمول این حکم هست، یعنی لا ببخشید اذا کان به عقد تام، اینجا حکم حرمت از ناحیه تزویج در عده اینجا هم ثابت میشه. بله مثل آبن دا او نحو ذلک مما یصدق علیه تزویج و ان کان فاسدا شرعا، در این صورت حکم چیه؟ ففی کونه کت تزویج صحیح الا من جهت کونه فی العده و عدمه، آیا اینم مثل ازدواج صحیح هست که موجب حرمت ابدی بشود یا نه؟ محل اشکاله از جهت اینکه لأن المتبادر من الاخبار از تزویج صحیح مع قطع نظر عن کونه فی العده، نظر مرحوم سید در متن قلوه اینه که آیا این هم مثل ازدواج های صحیح هست یا نی اشکالون والاحوال الالحاق فی تحریم الابدی فیوجب الحرمه مع العلم مطلقا و مع الدخول فی صورت الجهل در صورت و مع الجهل در صورت دخول موجب حرمت ابدی میشه. این رو در فصل تزویج در عده مرحوم سید در مسئله یک فرموده. در محرمات در تزویج در حال احرام که یکی از محرمات ابد موجبات حرمت ابدی تزویج در حال احرام هست، در مسئله سه در اونجا هم مرحوم سید فرموده لو تزوج فی حال الاحرام ولکن کان باطلا من غیر جهت الاحرام که تزویج عقد الزوجه اول خامسه زن چهارم گرفته که ازدواج باطل است، ولی ازدواجی که با قطع نظر از در حال احرام فی حد نفسی باطله، آیا هل یوجب تحریم اولا از ظاهر ذالک. اونجا در اون مسئله سه مرحوم سید استضاء فتوا داده به اینکه شامل میشه. در مسئله تزویج در عده احتیاط کرده، احتیاط وجوبی کرده، ولی در اینجا فتوا داده، فرموده که از ظاهر ذالک لصدق تزویج فیشمله الاخبار. اونی که در ادله وارد شده این که تزویج در حال احرام موجب حرمت ابدی میشه، عنوان تزویج بر این مورد هم صادقه، بل تزویج با زن پنجم هم صادقه یا با اخت زوجه هم صادقه. نعم لوکان بطلان حول فقد بعض الارکان به حیث لا یستق علیه تزویج لم یوجب. بله اگر اون اصلا عنوان عقد صادق نباشه حتی علی القول بالعام اون حرفی دیگه. علایال این در این دو مورد این بحث شده، ولو از جهت صغروی در این دوتا مسئله بعضی ها فرمودن بحث صحیح و عام تأثیر نداره، چون ولو ما قائل به وضع للعام هم بشویم، ولی در خصوص روایات این دو مسئله قرینه است برای اینکه مراد از تزویج تزویج صحیح است. ولو بعضی ها این رو فرمودن، ولی علایالن در کلام عده‌ای از فقها مثل مرحوم سید نه، این مسئله در حقیقت مبتنی بر همین بحث صحیح و عام شده، بنابر قول به عام حکم عام، ولی بنابر وضع صحیح حکم عام نیست. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.